بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خير. قبل الآن بسم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بعد از طرح مطالبی درباره دو نکته گذشته ای که در تحلیل مقدمه سوم فرمایش محقق خراسانی مطرح شد، اکنون باید نکته سوم از اون نکات مورد توجه قرار بگیرد. نکته سوم این بود که آیا تعدد معنون به تعدد عنوان اثباتن و یا نفیان دخیل در اختیار قول به جواز بنابر تعدد معنون به تعدد عنوان و قول به امتناع بنابر عدم تعدد معنون به تعدد عنوان هست، یا حتی بنابر قول به عدم تعدد و وحدت وجودی مجمع عنوانین به وحدت حقیقی هم امکان اختیار قول به جواز اجتماع وجود دارد. خب این نکته ایست. به هر حال به عنوان مقدمه مطرح کردند، معرکت الآراء شد. عده‌ای که از قائلین به امتناع بودن سعی داشتن که بگن نه، تعدد عنوان موجب نمیشه تعدد معنون را، تا نتیجه بگیرن امتناع را. عده‌ای دیگر که قائل به جواز بودن می‌خواستن بگن تعدد عنوان تعدد چون معنون می آورد قول به جواز داریم. باید بررسی کنیم ببینیم آیا واقعا چنین نقشی را دارد، چنین دخالتی را دارد این بحث یا نه. عرض می کنیم به نظر می رسد که اختیار قول به جواز چه بحث را سغروی بدانیم و چه کبروی بدانیم هیچ نیازی به اثبات تعدد معنون به تعدد عنوان ندارد و به تبع ثابت می شود که قول به امتناع اجتماع هم با اثبات عدم تعدد معنون به تعدد عنوان قابل اثبات و دفاع نیست. اما بنابر سغرویت عرض می کنیم تمام بحث در صورت سغروی بودن بحث اجتماع امر و نهی به این برمیگردد که فعل خارجی که مجمع دو عنوان و دو متعلق هست، یک وجود واحد حقیقی است تا اجتماع امر و نهی در این مجمع مستلزم اجتماع ضدین باشد و استحاله داشته باشد، و یا دو وجود منظم به هم دیگر است تا محل عروض امر یکی از این دو وجود و محل عروض نهی یکی دیگر از آنها باشد، و اجتماع دو حکم متضاد در یک موضوع و یک محل لازم نیاید. لذا تمام تلاش قائلین به امتناع اثبات وحدت حقیقی مجمع دو عنوان در جهت اثبات لزوم اجتماع ضدین از اجتماع حکم وجوبی و تحریمی در مجمع می باشد، و در همین راستا گفتند تعدد عنوان مجمع موجب و حاکی از تعدد وجودی اون مجمع نیست. در مقابل تمام تلاش قائلین به جواز اثبات عدم وحدت حقیقی مجمع و ترکیب انضمامی دو وجود و دو محل در این مجمع به هدف اثبات عدم لزوم اجتماع ضدین از اجتماع حکم وجوبی و تحریمی در این مجمع هست. لذا گفتن که تعدد عنوان مجمع قطعی است و این تعدد عنوان موجب تعدد وجودی مجمعی که معنون به اون دو عنوان هست می شود. این بحث صغروی است که دارن تلاش میکنن. به هر حال یکی میخواد وحدت حقیقی رو بگه در مجمع وجود داره، لذا سرایت قطعیه، اجتماع ضدین اون وقت لازم می آید. ادعی میخوان بفرمن نه خیر آقا، در اینجا مجمعمون دو وجوده منظم به هم دیگر، وحدت داره در فعل، مصداق واحد هست، اما انضمام دو وجود به هم دیگر رو همراه داره. لکن تلاش هر دو طرف برای اثبات لزوم و یا اثبات عدم لزوم اجتماع ضدین با استناد به تعدد معنون به تعدد عنوان و عدم آن در صورتی مفید هست که حکم وجوبی و تحریمی چه به معنای بعث و زجر باشد و چه به معنای طلب مظهر نسبت به فعل و ترک باشد، اینها دو عرض قائم به فعل خارجی مکلف و متضاد با هم دیگر باشند. یعنی هم باید اثبات بشه که اینا دو وصف متضادن، جمعشون در یک جا امکان نداره، و هم این دو وصف عارض و قائم به فعل خارجی هستن. تا شما در صدد این برای بگید که عده‌ای که قائل به جوازن بگن آقا اینجا دو تا وجود داره لذا اجتماع ضدین لازم نیومده، اونهایی که قائل به امتنان بگن یک وجود واحد هست و اجتماع ضدین لازم میاد. ولی ما در گذشته در ذیل توضیح مناقشه محقق بروجردی نسبت به مقدمه چندون بود؟ دوم بود؟ یا اول؟ اول نسبت مقدمه اول بود. نسبت به مقدمه اول روشن کردیم که بله در اونجا بود، اینها از اوصاف عارض و قائم به خود مولا می باشند و متضاد نیستن که دیگه توضیحش گذشت. لذا اگر معنون به این دو عنوان یک وجود حقیقی هم داشته باشد، مشکل اجتماع ضدین به طور کلی منتفی هست. حتی در صورتی که این مجمع برخوردار از دو عنوان و دو حیثیت و دو هویت جداگانه هم نباشد، این مشکل لازم نمی آید. همونطور که در گذشته هم عرض کردم بحث تضاد اصلا لازم نمیاد. حتی اونجایی که ما بگیم متعلق این امر و نهی اصلا یک عنوانه، یک شیئه، در اونجا هم تضاد لازم نمی آید. بله، و در مثل محل بحث ما که مجمع به اعتبار این که برخوردار از دو حیثیت و دارای دو هویت هست، اجتماع مبعوث الیه و مزجور عنه بودن در این مجمع نه مشکل اجتماع ضدین را به همراه دارند نه مشکل لغویت و تکلیف به غیر مقدور را به همراه دارد و نه مشکل دیگری با مشکل دیگری مواجه می شود. در اون جایی که خب یک عنوان باشه، ما عرض کردیم اونجا از جهت دیگر نه بحث تضاد، خب مشکل داره. اونجایی که مطلق واحد باشه، عنوان یکی باشه، گفتیم لغویت لازم میاد چون تکلیف به غیر مقدور است و تکلیف به غیر مقدور لغویت و حکم رو به همراه داره. نمیشه که هم امر مولا تعلق بگیره به صلات و هم نهیش به صلات تعلق بگیره، این امکان نداره. ولی نه از جهت این که امر و نهی به دلیل این که مدلولشون دو حکم هستن و دو حکم متضاد هستن، این امکان نداره. نه، جهات دیگه ای داشت که از اون جهات عرض کردیم. علا ایال بنابس سقرویت، حتی اگر ما قائل به وحدت حقیقی مجمع هم بشویم، ما مشکلی پیدا نمی کنیم. چون تعدد عنوان، ما عنوان به تعدد عنوان زمانی نیاز بود که اول بپذیریم این دو حکم متضادن، ثانیاً عارض بر فعل خارجی شدن، تا شما مجبور بشید به این که این فعل خارجی رو دو تکه کنید، دو شقه کنید، دو وجودیش کنید، ترکیب انضمامی براش درست کنید تا اجتماع ضد لازم نیاید. اما اگر اینها متضاد نبودن یا نه عارض بر فعل خارجی نبودن که هر دوش الان طبق مبنایی که توضیح داده شد نیست، اون وقت دیگه اصلا وحدت حقیقی داشته باشد که داشته باشد. اینجا تو دو تا هویت هم اتفاقا دارد و هر یک از هویتش میتواند در جهت محقق بخشیه، البته در جهت بله چیز، یعنی نرفع تضاد، اصلا کار به مسئله تضاد نداریم. اینها دو هویت تازه داره. حالا اونجا یک حتی عنوان واحد باشه و دو هویت هم نداشته باشد، اجتماع ضده لازم نمیاد، تا چه رسد به جایی که دارای دو هویت باشه. این بنابر سقرویت بس. و بله بله قالب جواز میشه شد دیگه، مشکلی نداره. خب نزاع سقراوی در این بود که آیا این مجمع ما یک وجود واحد حقیقی است یا دو وجوده؟
اگه خب. نزاع سقراوی اینه، بعد دیگه ما یک وجود واحد حقیقی شو قبول کردیم، این جانب امتناع رو قبول کردیم.
بله، میخوام بگم متفرع اصلا نیست. اصلا سقراوی خب میگه سوال ما این بود که چرا می‌خواستید وجود ترکیبی و وجود اتحادی رو درست کنید؟
سوال بودیم، حالا نزاع سقراوی شو شما اصلا نزاع سقراوی زیر سوال بودید.
خب
نزاع
رو تیر گذشته سیر سوال بود. اصلا ما میگیم آقا نزاع سقراوی باشه، باید دلیل دیگه ای برای امتناع پیدا کنید. بحث تضاد به دردتون نمیخوره، بحث تعدد به دردتون نمیخوره، یه دلیل دیگه پیدا بکنید. این که آیا امر سرایت به متعلق نهی میکند، نهی سرایت به متعلق امر میکند یا نمیکند تا اجتماع از ضدین لازم بیاد، این نزاع سقراوی بود. خب سرایت متفرع بر اثبات وحدت بود، درسته؟ اثبات وحدت متفرع بر چی بود؟ بر اثبات تعدد وحدت معنون بود. اثبات وحدت معنون متفرع بر بله اثبات نیاز به اثبات وحدت معنون داشت و اثبات وحدت معنون متفرع بر این بود که ما بگیم تعدد موجب تعدد، تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه.
مجمع باشه دارای عنوان واحد باشم، شما میگید که فاقم اجتماع زده لازم نمیاد.
درسته، طبق مبنایی که ما گفتیم نه 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 دیگه او رو عرض کردیم در دومیست. نه نه ببینید ایر که گفتیم که در اولی اجتماع ضدین لازم نمیاد، اونجا یک عنوان واحد باشه، اما اگر معنون به دو عنوان باشه، نه تضاد اصولی هم لازم نمیاد، اینو که گفتیم دیگه. یعنی تنافی تعانت، این تنافی و تعانت مرکز ثقلش مولاست و ما میبینیم مولا در یک آن میتواند هم مبعد باشه هم مقرب. یعنی نگه مبعد
درست نسبت و اضافه حقیقی به مولا،
خب
نسبت
مأمور
و مأمور به هم باز نسبت هست
دیگه، نسبت
انتزاعیه.
نه خب بحث تضاد، بحث تضاد نه، بحث تضاد عروزه، عروز این دو عنوان. بله نه تنافی، این تنافی تنافی نیست که اینا با هم جمع نکنه، تنافی چرا؟ به اعتبار مبدع و منتها، بله این تنافی محسوسه. خب به اعتبار مبدع و منتها این تنافی وجود داره، اما ربطی به تضاد نداره.
اضافه به امر حقیقیه، به تعبیر شما مرکز سر که محل صدور امر و نهی باشه خود مولاست و امر و نهی معروضش مولاست، و چون میتواند مولا در این حال هم امر باشه هم نهی باشه، پس اینا تضاد ندارن، در اینا مولا نمیتونست. خب حالا اما نسبت به مأمور و مأمورون به هم اضافه هست، چون نسبت طرفینیه. حالا اضافه نسبت به مأمورون به که در بحث ما مجمع رو خود باشه، در اینجا درست تضاد به معنی منطقی نیست، اما تنافی و ناسازگاری که محسوسه که.
خب اون آیه اون تنافی نیاز به این بحث تعدد معنوان داره یا نداره؟ ها
تضاد
خب ببینید درست تا اینجا این مطلبتون من قبول میکنم، اما سوال اینه که
اگه تعدد معنوان نباشه، معنوان واحد باشه، تنافی هست،
ببینید دقت بفرمایید، تعاند و تنافی که به صورت اصولی مطرح میشه این است که یعنی در واقع ناسازگاری شیء با شیء دیگر مطلق، اصلا بحث تضاد نداریم، یعنی در این به این معنا که این شیء مبعوث و علیه باشد و مبغوض علیه، با توجه به این که دو هویت جداگانه با هم دیگر دارد و مبعوث و علیه بودنش در دو تا عنوان داریم، یک وجود داریم، احسنتم، دو تا معنوان ولی دو تا عنوان داریم، دو تا هویت داریم. ببینید به لحاظ این که مبعوثون الهی بودن روی یک هویت میره، مزجورون الهی روی یک هویت دیگر میره، تعاند و تنافی حتی اصولی وجود نداره. ببینید دقیق بفهم تا اینجا این نخ... خب یعنی چی مثلا؟
شما بحث بقول من بعد تضاد اصولی درست، تضاد منطقی درست. از اینجا بگیم که اگرچه بین مأمورون به و منهیون عن بودن یک معنون واحد تنافی و تضاد وجود دارند، اما چون فرض این است که این مجمع برخوردار از دو عنوان و دو حیثیت و دو هویت و شخصیت است، همین مقدار برای دفع تنافی بین آن
خب حالا این باید اشکال نداره این زمینه بشه،
طبق بیان بن. تضاد منطقی همه درسته، حالی که مبنای آخون تضاد اصولی
خب شده. حالا اگر اینو این نکته ای که تکمیل بشه خوبه، ولی نظر به همینه. ببینید یعنی ما میخوام بگیم که بنابر سغرویت شما مشکل ندارید، چرا؟ چون در صورتی که دو هویتی شد در مانع نفی حتی تنافی چیزی هم وجود نداره،
برای حل مشکل
نیاز نداریم،
نیاز به مسئله تعدد معنوان
احسنتون
تعدد عنوان و هویت به ما و هویت
کفایت میکنه. خب حالا یه چطور چیز نیست،
همه این بحثا قول محور تضاد اصول تضاد منطقی درسته.
خب ما گفتیم در چی گفتیم
ثابت کردیم که مراد آخوند تضاد.
خب درسته، نه درسته،
بحثا قول تضاد اصول.
خب ببینید حالا یک نکته ای رو میخواید اضافه بکنید که تکمیل بشه قضیه، ولی حرف تا به اینجا درسته، فقط یک نکته ای رو به این صورت اضافه بکنید که بله
مضاف بر این که همانطور که در گذشته بیان شد مراد معبر خراسانی از تضاد تضاد اصولی میباشه، یعنی مطلق تعاند و تنافی.
حالا این
تعاند و تنافی تعدد عنوان به ما و عنوان کفایت میکنه، چون به وجود دو حیثیت
اینطور این نکته رو تکمیل بکنید. این در صورتی است که این در صورتی که مراد از تضاد تضاد فلسفی باشه، و اما اگر مراد تضاد اصولی باشد کما هو الظاهر، باز هم در جهت رفع تنافی و تعانود نیازی به استفاده و اثبات تعدد معنون از حیث وجودی به تعدد عنوان نیست، بلکه برخوردانی این معنون از دو عنوان و دو هویت در دفع تنافی مزجور عنه و مبعوث عنه در این مجمع کفایت میکند. اینطور دیگه تقریبا کامل شد. این بنابر سخروی هم. و اما بنابر کبرویت عرض می کنیم با توضیحی که قبلا بیان شد، محل بحث در این است که آیا بر فرض جواز اجتماع امر و نهی به طور بدوی هر یک از امر و نهی نسبت به متعلق خودش در مجمع پایدار و با دوام هست، به طوری که همزمان این مجمع محقق متعلق امر یعنی صلات مأمور به و محقق متعلق نهی یعنی قصب منهی و عنه باشد یا پایدار نیستن و یکی از آنها یا هیچ کدام در این مجمع باقی نمی مانند و شکی نیست که اگر شیئی یک وجود خارجی و یک ماهیت با یک هویت داشته باشد، متحمل هر دو متعلق نمیتواند باشد. و با یک هویت نمیتواند تحقق بخش دو شی با هویت های مختلف باشد. ولی اگر یک وجود و یک ماهیت با دو هویت جداگانه باشد، می تواند تحقق بخش دو شی و دو متعلق با هویت های مختلف باشد. و اون وقت قائل به جواز اجتماع امر و نهی به صورت کبروی شد. لذا اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون و تکثر وجودی آن هم نباشد، خللی به اختیار قول به جواز نخواهد رسانید. من دیگه کار نداره، ما چون دو هویت داره محقق بخش هست، تأمل داره، لازم نیست حتما دو تا وجود باشه. نه، یک وجود شد، دو هویت داشت، میتواند به اعتبار هویت مأمورون به باشه، یعنی صلات مأمورون به باشه، به اعتبار هویت دیگه چی؟ قصب منهی و عن باشه. لذا دیگه نیاز نیست شما حتما تعدد معنون رو از حیث وجودی شما در اینجا ثابت کنید و ترکیب انضمامی ثابت بکنید و در قول به جواز و یا بنا برای امتناع حتما متوسل به وحدت معنون بشه. هذا تمام الکلام درباره مقدمه سوم مرحوم محقق یا خراسانی. و اما مقدمه چهارم که آخرین مقدمه است که فرمودن هر وجود واحدی یک ماهیت دارد، این آخرین مقدمه بود. این مقدمه را هم محقق خراسانی به هدف مسدود کردن یکی دیگر از راه‌های فرار از قائله اجتماع ضدین در مجمع مطرح می‌کنند. به این بیان که ممکن است کسی بگوید احکام تعلق به طبایع و ماهیات اشیاء می‌گیرند و در مجمع دو عنوان صلات و قصب هر چند یک وجود واحد هستند ولی دو طبیعت و دو ماهیت دارند، یکی طبیعت و ماهیت صلات، دوم طبیعت و ماهیت قصب و حکم وجوبی به اولی و حکم تحریمی به دومی تعلق گرفته و لذا اجتماع دو حکم متضاد در یک محل لازم نمی آید. بله دیگه، کسی بیاد برای دفع قائله اجتماع اینطور بگه آقا دو ماهیت داره این شی، درسته یک وجود داره، دو ماهیت داره، دو طبیعت داره، احکام هم که روی طبایع میره، پس یه حکم روی یه طبیعت رفت، یک حکم دیگه روی یه طبیعت دیگه، بحث تضاد پیش نمیاد. با آقای آخون ممکنه کسی این بگه. محقق خراسانی میفرماید اون چه در خارج وجود دارد یک فعل خارجی به عنوان بله یک فعل خارجی یعنی حرکت با هیئتی خاص در فلانجا است. لذا یک وجود واحد بیشتر نیست و این وجود واحد ممکن نیست دو ماهیت تامه نوعیه در عرض هم دیگر داشته باشد، چون لازم می آید یک شی متخصص به دو فصل شود و این محال است، اصلا فصلی با فصل دیگه قابلیت اجتماع اصلا نداره و نمیشود یک شی دو فصلی بشه دو ماهیت نوعیه درست کنه. یک شی هم بقر باشد و هم چی؟ غنم باشد، هم بقر باشه، هم انسان باشه. بله؟ هست. آره خب، ما این مقدمه را قبول داریم. بعد متوجه میشید سوالش خیلی به چیز نداشت. میگه داریم، میگه هم بقر هم غنم رو داریم. هم بقر هم انسان، هم بقر هم انسان، میگه آقا نمیشه، میگه ایشون میشه. نه الان خیلی هست. ها خیلی قضیه بدتر شد. خیلی دیگه بدتر شد قضیه. بله. علایال ما این مقدمه رو قبول داریم، ولی از اون چه در زیله بررسی مقدمات سگان گذشت فهمیدیم که در اختیار قوله به جواز نیازی به اثبات دو ماهیتی بودن مجمع نیست. خب همین نیاز نداریم دیگه، یک ماهیت یا دو ماهیت. همین در اختیار قول به جواز نیازی به اثبات دو ماهیتی بودن نیست، همونطور که اثبات برخورداری این وجود واحد از یک ماهیت هم مثبت امتناع اجتماع امر و نهی باز نمی باشد. لذا این خیلی تأثیر اونچنانی نداره. مضافاً این که حالا بحث خود اصالت وجود، اصالت ماهیت، آیا بر این مسئله متفرعه یا نه، در گذشته بهش اشاره ای داشتیم که گفتیم مثلا متفرعه نیست. فیتحصل من جمیع ما تقدم. خب دیگه او هویت دیگه جدا میشه، محض وجود و ماهیته. معنی کردن نه، ماهیت نه، یک وجود خودش حتی تصریح میکنه در بین بیاناتش، ماهیت نوعیه نه، اون تصریح میکنه. فیتحصل من ما تقدم، این که استدلال محقق خراسانی برای اثبات قول به امتناع استدلالی تام و مفید نیست، ولذا قول به امتناع که این دلیلی که محقق خراسانی مطرح کردن مهمترین دلیل اثبات اون بود، مستدل نمی باشد و قابل دفاع نیست. و اما قول دوم، قول به امتناع. که آن قول به جواز، یعنی قول دوم قول به جواز. خب بله، لذا گفتیم قول به امتناع مستدل نمی باشد، یعنی قول قبول نیست. دیگه زیرا را اگه بخوای بیانی دیگه خیلی مثلا. بله، این از قول به امتناع. انشالله فردا قول به جواز رو و ادلهی که قائلین به جواز استناد کردن ببینیم این ادله خب کدام تمامه و کدام تمام نیست. هرچند تقریبا از بیاناتی که ما در نقد قول به امتناع مطرح کردیم استدلال ما بله عرض میکنم، یعنی خب حالا این خودش استدلالیه، ولی استدلال های دیگه هم مطرح شده برای قول به جواز. ما ادله قائلین به جواز رو هم انشاءالله مطرح بکنیم. اون دو قول دیگه خیلی مهم نیست، حالا میگیم در آخر اونا رو هم.
دو قول دیگه ای که در ذیل تفصیل داده بودن اونا خیلی اهمیت نداره چون اصل ثبوتش هم محل تردید، ولی خب در این حال متعرض